اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. جمعیت اسلامی ریاست جمهوری را به انحصار قدرت متهم نموده و از عواقب ناگوار هشدار داده است. رهبران حزب جمعیت اسلامی پس از گفت و شنودهای فوری درباره برکناری عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ شام سه شنبه با نشر خبرنامه یک بار دیگر اعتراضشان را بیان داشتند. جمعیت اسلامی از پیامدهای ناگوار برکناری آقای نور و ریاست جمهوری هشدار داده گفته است که ارگ به جای تفاهم و حل معقول مسئله راه تخاصم و ماجراجویی عقدمندانه ای را در پیش گرفت که جمعیت اسلامی چنین سیاست را غیر قابل قبول دانسته و مسئول عواقب و پیامدهای ناگوار آن ریاست جمهوری را می داند. رهبران جمعیت اسلامی که خود را شریک مساوی در حکومت وحدت ملی افغانستان می دانند، اما از ترک ائتلاف با حکومت چیز بیان نداشتند. رئیس جمعیت اسلامی صلاح الدین ربانی همزمان سرپرست وزارت خارجه است و شماری از اعضای این حزب متصدی مقامهای دیگر حکومتی هستند. در این حال آقای عبدالله که رئیس اجرایی حکومت است با برکناری عطا محمد نور مخالفت نورزیده است. این در حال است که عطا محمد نور خود را والی بر حال بلخ دانسته و مدعی است که استعفانامه وی که ماها پیش و در زمان مذاکرات با ارگ پیشکش شده بود اکنون منتفی است. مجلس نمایندگان امریکا روز سه شنبه نخستین لایحه اصلاح قانون مالیاتی ایالات متحده طی سه دهه اخیر را با 227 رای موافق در برابر 203 رای مخالف تصویب کرد، گامی که پیروزی عمده برای رئیس جمهور ترامپ در عمل به وعده های انتخاباتیش محسوب می شود. این مصوبه به زودی در سنا هم برای گذاشته می شود و در صورت تصویب در آن مجلس به قصر سفید ارسال خواهد شد تا با امضای رئیس جمهور به قانون تبدیل شود. جمهوری خواهان می گویند لایحه مالیاتی موجب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل می شود و به دستمزد کارگران امریکایی می افزاید. اما منتقدان این لایحه که عمدتاً دموکرات هستند می گویند موجب افزایش قرضداری کشور می شود. طرفداران طرح معتقدند کاهش مالیات موجب تشویق سرمایه گذاری و تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان می شود. ولی ارزیابی ها کیست که این لایحه قرضداری ایالات متحده را دست کم به میزان $1 تریلیون ظرف 10 سال آینده افزایش می دهد. این که اداره آقای ترامپ چگونه این ازینه ها را پرداخت می کند پاسخ روشن وجود ندارد. حداقل 12 نفر در چپه شدن یک بس حامل سیاحین در مکسیکو کشته شده و 20 نفر مجروح شدند. این بس که مسافرین یک کشتی تفریحی را به جانب یک محل تاریخی در جنوب مکسیکو حمل می کرد، در یک شاهراه دو خطه کنترل را از دست داده سرنگون شد. در جمع کشته شدگان تا حال هویت 7 امریکایی و 2 سویدنی اعلام شده است و باقی هنوز شناسایی نشدند. ادامه اخبار. حداقل 4500 روسی کشور خود را برای پیوستن به دهشت افکنانی که در شرق میانه، شمال افریقا و کشورهای دیگر می جنگند ترک کردند. الکساندر بورتینکوف رئیس اداره امنیت فدرال روسیه در مصاحبه با یک روزنامه دولتی آن کشور گفت که تلاش زیاد صورت گرفته که مانع برگشت این تندروان از شرق میانه، افریقای شمالی، پاکستان و افغانستان به روسیه شوند و همچنان مانع رفتن روسها برای جنگ به این مناطق شدند. بورتینکوف گفت در سال جاری روسیه قادر به خونسا ساختن 23 حمله دهشت افکنی در خاک آن کشور شده است و اشاره کرد که بیش از 9500 نفر طی 5 سال اخیر به اتهام دهشت افکنی و افرادگرایی در روسیه توقیف شدند. شورای وزیران سعودی بر ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاهی سعودی روز سه شنبه بودجه سال آینده کشور را اعلام کرد که بزرگترین بودجه در تاریخ سعودی است. پادشاه عربستان گفت که بودجه سال 2018 سعودی بالغ بر $261 میلیارد آمریکایی است که نسبت به سال 2017 افزایش 5.6% داشته است. انتظار می رود که در سال 2018 درآمد حکومت عربستان سعودی به بیش از 209 میلیارد دلار برسد که 63% از مدرک فروش نفت خواهد بود. این در حالی است که درآمد حکومت در سال 2017 که قیم نفت خام پایین بود به 186 میلیارد دلار رسیده است. عربستان سعودی همچنان تلاش دارد که سرمایه گذاران بیشتر خارجی را به آن کشور جذب کرده و سکتور خصوصی می خواهد که تا چند سال آینده میلیون ها شغل را برای مردم آن کشور مهیا سازند. و اسامبله عمومی ملل متحد روز پنجشنبه یک نشست اضطراری را برای رأی گیری روی پیشنویس قطعنامه دایر می کند که بر اساس آن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل رد می شود. این پیشنویس در شورای امنیت از جانب امریکا ویتو شده است. ترکیه و یمن به نمایندگی گروهی از کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی یا OIC از 193 کشور عضو اسامبله عمومی تقاضای این نشست اضطراری را کردند. ریاد منصور نماینده فلسطین در ملل متحد میگوید انتظار حمایت قابل ملاحظه را از این پیشنویس دارند. منصور گفت موقف بیت المقدس باید از طریق مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها تعیین شود. هیچ کشوری در اسامبله عمومی حق ویتو را ندارد، در حالی که در شورای امنیت کشورهای امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه با داشتن حق ویتو می توانند هر نوع قطعنامه‌ای را رد کنند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برنامه را با گزارش از غور آغاز می‌کنیم. فعالان مدنی ولایت غور در غرب افغانستان در واکنش به شکنجه یک دختر نوجوان از سوی خانواده شوهر، مقام‌های محلی و امنیتی این ولایت را متهم به ناتوانی در مقابله با عاملین خشونت علیه زنان می‌کنند. آنها میگویند بی‌تفاوتی حکومت وحدت ملی نسبت به وضعیت زنان در کشور باعث شده تا موارد خشونت علیه این قشر نسبت به سالهای گذشته شدیدتر شود. این گزارش را از خلیل نورزایی میشنویم.
دو جرب سید یک باز بجیر میدن که تو بر بال خواستیم سه شو بکو دومه باز میامم باز نمی کشن که گیا اختر گرم که بسا خوکی نون میدن باز سای کنون های سای بموندی باز میدادن که تو بخورن باز میکنم خود میتای بیت دیگه بیت نون نمتین مودین امون نون میخیر بخور نمخیر باز که روز جمعه بشید مردم اکتن نون بیم پیچیش که زن میگرد میزد کشاخ برای که تو میگشتن
این قسمتی از قصه تلخ زندگی گلحزار، دختر 12 ساله قوری است که در سن 9 سالگی به نکاح مردی به نام ایدگل در آمد. او 2 روز پیش در حالت بیهوشی توسط باشندگان ولسوالی دولینه از داخل یک گودال پیدا شد و به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور انتقال داده شد. خانم شیما، یکی از دکتران صحی شهر فیروزکوه، از شکنجه و خشونت‌های هولناک بر این دختر سخن می‌زند که کمتر دختری در جهان آنها را تجربه کرده است.
تمام وجود از دغای تازه داشت که بسیار شکنجه شده بود. اساسا از نایه دامن خود بسیار مشکل داشت و بسیار کاری سخت به قضیه انجام داده بودن.
خشونت‌های هولناک بر گلحزار با واکنش شمار زیادی از فعالان مدنی و حقوق زن در افغانستان و حتی شبکه‌های مجازی همراه شده است. حسن حکیمی، یکی از فعالان مدنی ولایت غور، مقام‌های محلی و امنیتی این ولایت را به سهل‌انگاری در مجازات عاملان خشونت علیه زنان در جریان سال‌های اخیر متهم می‌کند.
وضعیت بسیار اسفناکی که دختر داره هر انسان را تکان می‌دهد، غیر از مسئولین بی‌کفایت اداره محلی غور که هر روز زنان با خشونت و قربانی‌های بسیار خطرناک روبرو هستند، ولی ما هنوز شاهدی به دادگاه کشیدن و به عدالت سپردن و دستگیری هیچ یک از عاملین خشونت که حتی بعضی از یا در داخل شهر فیروزکوه هستند با مقامات محلی دست دارند متاسفانه نیستیم.
ویدا ساغری دیگر فعال مدنی ولایت غور که در کابل پایتخت افغانستان زندگی می کند نیز با متهم کردن رئیس امور زنان این ولایت به سازش با عاملان خشونت علیه زنان می گوید تا زمانی که حکومت افغانستان قوانین را از نوشتار در عمل پیاده نکند خشونت علیه زنان همچنان ادامه خواهد داشت.
ریاست امور زنای غور باید خیلی جدی گرفته شود و دست یک آدم بیفته که این آدم واقعا ثابته پولخاری در قبال درد زن غور نداشته باشد. بحث دومی این که نهادهای مدنی در افغانستان دیگه شور در آوردن. کار مدنی در کجای دنیا پول در بدل پول انجام میشه، ولی نه در افغانستان این بحث هم پولی ساختند. خود جامعه مدنی به بدترین وجه زیر سواله. بحث سوم اینه که ای که قانون در کشور حاکم بشه تنها پاس کردنش راه حل نیست، باید بستر اجرایی از پیدا بشه.
اما اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غور میگوید که 3 نفر از اعضای خانواده شوهر این دختر نوجوان را به اتهام دست داشتن در شکنجه و ظلم بر او بازداشت کردند.
دختر که از ولسوالی دلین آوردن در قضیه ازی خسر ازی را همراه ایوارش و خوشویش در اتهام همی قضیه ای را دستگیر کردن.
با این همه مدافعان حقوق زن با متهم کردن سران حکومت وحدت ملی به بی‌تفاوتی در قبال وضعیت زنان این کشور میگویند زنان افغان تنها در مراکز شهرها به امنیت و قانون دسترسی دارند و این موضوع سبب شده تا خشونت علیه زنان نسبت به گذشته بیشتر شود. ماریا بشیر مدافع حقوق زن در هرات:
در افغانستان کارهایی که باید صورت میگرفت صورت نگرفته. تنها دستاورد و یگانه دستاورد که ما داریم قانون مبارزه با خشونت یا مو خشونت علیه زن است که دستاورد حکومت قبلی افغانستان است. پس وقت ما زنایی که به عدالت هیچ دسترسی ندارن، از قانون هیچ آگاهی ندارن و زنایی که در ولسوالی ها و در مناطق دوردست هستن باید که روزمره مشاهده سربریدن، گلوبریدن، سنگسار شدن و زیر شلاق مردنشان باشیم.
خواستیم تا در این مورد واکنش مقام ها در ارگ ریاست جمهوری را نیز با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. پیش از این نیز خشونت های هولناکی بر زنان در ولایت غور اعمال شده بود که از آن جمله میتوان به سنگسار شدن رخشانه دختر 19 ساله در منطقه قلمین و سوزانده شدن زهرا دیگر دختر 13 ساله غوری توسط خانواده شوهرش در این ولایت غربی افغانستان اشاره کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه آن نهاد افغانستان را در میان 4 کشور پرخطر جهان برای خبرنگاران قرار داده است. بر بنیاد گزارش آن نهاد، سوریه، مکسیکو، افغانستان و عراق پرخطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران می باشد. در مورد اینکه خشونت علیه خبرنگاران از سوی چه کسانی در افغانستان اعمال شده و حکومت تا چه حد توانسته است مسئولیت گزارشگران را تامین کند، حفیظ آصفی مصاحبه با محمد صابر فهیم، مسئول دادخواهی در سازمان نی انجام داده که با سخنان آقای فهیم در این مورد آغاز می شود.
یک واقعیت مسلم است که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و در مجموع کارمندان رسانه‌ای در افغانستان حالات بسیار دشوار را پشت سر می‌گذرانند. خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شدت پیدا کرده، هر از گاهی خبرنگار به دلیل نشر گزارش‌هایشان تهدید می‌شوند. سانسورها و فشارها از طرف برخی از اراکین بلند بی دولتی بالای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افزایش پیدا کرده. خبرنگاران مجبور ساخته میشن در برخی حالات که از گفتن و نوشتن حقایق خودداری کنند به نحوه.
آیا اعمال زور و فشار که شما گفتین از جانب زورمندان، از جانب دولت، از طرف چی کسایی است؟
متاسفانه از دو جانب، از هر چندین جانب است که خشونت ها بالای خبرنگاران اعمال میشن. مهمترین خشونت ها که ما را نگران ساخته اعمال فشار و وادار کردن خبرنگار به خاموشی و وادار کردن خبرنگار به سانسوری، خود سانسوری متأسفانه از طرف برخی از حلقات در درون نظام صورت میگیرد. خبرنگار اگر بخواهی واقعیت را نشر کنه در ابتدا تعدید میشه، اگر در تعدید نشد تلاش های دیگه به خاطر خاموش کردنش انجام میدن، مثلا اونا را درشان دسیسه میسازه، خبرنگار بازداشت میکنه، آزادی هایشون را سلب میکنه برای مدت های کوتاه. اونا را به گونه های مختلف تهدید میکنن تا واقعیت ها را پنهان بمانه. متاسفانه این واقعیت در روزهای اخیر و ماهای اخیر بیشتر شده. شما شاهد حملات بسیار زیاد بالای خبرنگاران بودیم. شما دیدیم در هفته های گذشته، در هفته گذشته که تعدادی از خبرنگاران از سوی یک دو خبرنگار تلویزیون خورشید از طرف یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات یا از طرف محافظین از اون مورد لطکوب قرار گرفت، تفنگچه در بغل دوشش گرفتن که شما باید دوباره از اون کست یا نواره را که ثبت کرده بودن و پس دوباره برشان بودن و گرفتن و پس ثبت کردن برای دو ساعت نال زندگیشان یا آزادی هایشان سلب شد، اینا را با خود نگه داشتن. همه پسیم در این هفته جاری در روز شنبه یک گروه از خبرنگارا به خاطر پوشش خبری در کمیسیون در وزارت تحصیلات عالی رفته بودن. کنگه بانوی اول آمده بود و محافظین ارگ ریاست جمهوری یا پی پی اس میگه میشه اونجا هم حضور پیدا کرد و شماره خبرنگارا را تهدید کرد، توهین کرد، در حالی که این نخستین بار خشونت از طرف پی پی اس نبوده. قبلا هم شاهدش بودیم در ولایت بامیان، در کابل و در جای دیگه که این خشونت ها مایه نگرانی دفتر نشده و همچنان سبب نگرانی تمام خبرنگاران در افغانستان شده.
به نظر شما چقدر در این مسائل مخالف های مسلح دولت هم دست دارن؟
متاسفانه این باید بگیم که تمام قتل هایی که در چند سال گذشته و در این سال هم صورت گرفته همیشه از طرف تروریست ها صورت گرفته، یا از طرف طالب بوده، یا از طرف داعش بوده، و یا از طرف دیگر گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت های تخریبی دارند. ما در جریان این سال تعداد زیادی از همکاران خود را از دست دادیم در حملات انتحاری، در گروه های حملات تهاجمی و همچنان یک تعدادی از خبرنگارهای ما به صورت بسیار هدفمند مورد حمله قرار گرفتند در ولایت زابل، در مناطق دیگه. یه رو باید ببینیم که وضعیت خبرنگاران در افغانستان نگران کننده است و اگر حکومت افغانستان نتونه جلو اعمال خشونت در برابر خبرنگاران را بگیره، به یقین که آزادی دارند در افغانستان مخدوش خواهد شد و تاوان از این را تمام مردم افغانستان خواهند پرداخت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. در جریان دو ماه اخیر بیشتر از 20,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان اخراج شدند. این مهاجران که در هوای سرد زمستان به افغانستان رده‌مرز شدند، از برخورد نادرست و آزار و اذیت سربازان ایرانی شکایت می‌کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات از افزایش اخراج مهاجرین افغان از کشور ایران همزمان با فصل سرما خبر می‌دهند. بر اساس آمار این ریاست، روزانه بین 500 تا 800 مهاجر افغان از مرز اسلام قلعه هرات به اجبار از سوی مقام‌های ایرانی به خاک افغانستان رد مرز می‌شوند که در بین آنها نوجوانان و گهگاه زنان نیز حضور دارند. شماری از این مهاجران اخراجی از رفتار نادرست مقام‌های ایرانی با خود سخن می‌زنند و می‌گویند کارفرمایان و حتی سربازان ایرانی تمام دار و ندارشان را از آنان گرفتند.
دکتر که مدرک دارم، مدرکاشم همون تیر میگره پارم میکنه میندازن برای تو افغانی کثافت چل اومده.
به اگه بندانی ما یک سیونیم ما اونجا کار کرده، نه تنها حقوق ما را نداد برگه ما را بداریم تو مامور زنگ زد آمد گرفت ما را.
مقام های افغان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات نیز میگویند بارها این شکایت مهاجرین افغان را ثبت کرده و به مقام های مرکزی فرستادند. مبین قادری، عامل سرحدی ریاست امور مهاجرین هرات در بندر اسلام قلعه میگوید در جریان دو ماه اخیر بیش از 20,000 مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شده و از طریق بندر اسلام قلعه وارد ولایت هرات شدند.
وقتی رد مرزی پیش ما مراجعه میکنه میگه یک سال میشه با پیش صاحب کار ایرانی کار کردیم ولی متاسفانه پول ما را نداده، و بعدش هم وقتی شاکی شدیم اینا ما دیپورت شدیم به جای اینکه از صاحب کار پرسیده شه.
شماری از فعالان مدنی ولایت هرات نیز میگویند حکومت ایران همه ساله با شروع فصل زمستان مهاجران افغان را به شکل گسترده اخراج می کند تا بتواند از این طریق بر حکومت افغانستان فشار بیشتری وارد کند. سید اشرف سادات مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در هرات از حکومت می خواهد تا هرچه سریعتر و از مجرای دیپلماتیک به این مشکل مهاجران پایان داده شود.
بسیار نگران کننده و میتونه ابعاد بسیار بدی برای کسانی که از ایران برمیگردند داشته باشه و بدون سرپرست و بدون سرپناه و بدون داشتن برنامه جذب از اینا در درون جامعه افغانی هم بسیار مشکل. امیدوارم دولت هر چیزی در این راستا اقدام کنه.
همزمان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این موضوع را با مقام های ایرانی در این ولایت در میان گذاشتند و منتظر چراغ سبز آنان برای توقف روند اخراج مهاجرین در فصل سرما هستند.
بعضی مشکلات در این راستا وجود داشت که ای با جانب ایرانی شریک ساخته شده. این مشکلات میتونه در تفاهم و دو جانب به گونه جدی مورد رسیدگی قرار بشه و ما امیدوار هستیم که به زودی برطرف بشه.
خواستیم تا در این مورد نظر مقام های ایرانی در ولایت هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. اخراج اجباری مهاجرین افغان از سوی مقام های ایرانی در حال شدت یافته که بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین روند برگشت داوطلبانه مهاجرین قانونی از پاکستان و ایران بر اساس توافق با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین از اول سپتامبر تا مدت 3 ماه به دلیل سردی هوا متوقف می‌گردد. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در حال حاضر 2,160,000 مهاجر افغان در کشور ایران به سر می‌برند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اورزولا فون در لین وزیر دفاع آلمان می‌گوید نیروهای خارجی در خروج از افغانستان عجله کردند. و یکی از نیروهای آلمانی مستقر در ولایت بلخ دیدن نمود با انتقاد از تعجیل در خروج قوای خارجی از افغانستان اظهار داشت که در سال 2014 میلادی نظامیان خارجی در افغانستان ماموریت معاونت امنیتی را پایان بخشیده و با انتقال کامل رهبری ماموریت جنگی به قوای افغان حضور خود را به طور قابل ملاحظه بعد از ختم ماموریت ایسف کاهش دادند. گزارش رویترز را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
وزیر دفاع آلمان گفته است که خروج قوای خارجی از افغانستان در سالهای اخیر بسیار سریع بوده است. اورزولا فون در لین وزیر دفاع آلمان که از قوای آلمانی مستقر در ولایت بلخ دیدن کرد، از سرعت در خروج قوای خارجی از افغانستان بعد از ختم ماموریت ایسف انتقاد کرد. این در حالی است که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید ما کوشش خواهیم کرد تا افغانستان از این دشواری ها بیرون شود.
من من حیث صدر اعظم آلمان تمام کوشش خود را انجام خواهم داد تا از این دشواری ها بیرون شود.
در سال 2014 میلادی نظامیان خارجی در افغانستان مأموریت معاونت امنیتی یا ایسف را پایان بخشیده و با انتقال کامل رهبری مأموریت جنگی به قوای افغان حضور خود را به پیمانه قابل ملاحظه کاهش دادند. وزیر دفاع آلمان تأکید کرد که اکنون جامعه جهانی با عبرت از گذشته ضرورت بر شکیبایی و حوصله‌مندی بیشتر را درک کرده است.
فراموش نکردم که در آغاز هنگام خروج از مأموریت ایسف با چه سرعت و با چه پیمانه بزرگ شمار قوا را کاهش دادیم.
حضور نظامیان خارجی که در اوج مأموریت ایسف حدود 150,000 سرباز بود، در چارچوب مأموریت حمایت قاطع که تنها بر آموزش و مشاورت قوای افغان تمرکز دارد، به حدود 17,000 سرباز تقلیل یافت. وزیر دفاع آلمان اضافه کرد که همه پی برده اند که وضعیت امنیتی در افغانستان پرتنش است. او گفت هنوز هم کار زیادی در افغانستان باقی مانده است. و با گفته ای وی باید به حمایت، مشاورت و آموزش قوای امنیتی و دفاعی افغان ادامه داده شود. ایالات متحده آمریکا در اواخر آگوست سال جاری استراتژی جدید خود را برای افغانستان اعلام کرد. اعزام 4,000 سرباز دیگر آمریکایی، افزایش صلاحیت عملیاتی فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان و تشدید عملیات برای محو دهشت افکنان در افغانستان از نکات اساسی این استراتژی است. ایالات متحده آمریکا از آلمان می‌خواهد تا قوای بیشتری به افغانستان اعزام کند. اما با گفته وزیر دفاع آلمان، تا زمان تشکیل حکومت جدید در آلمان گمان نمی‌رود که تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود. پارلمان آلمان ماه گذشته با تمدید 3 ماهه مأموریت نظامیان آن کشور در افغانستان رأی داد و قرار است در این مدت حکومت جدید آلمان شکل گرفته و در مورد سرنوشت مأموریت نظامیان آلمانی مستقر در افغانستان تصمیم بگیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که کمتر از 2 هفته به ختم سال 2017 بیشتر باقی نمانده است، گروه داعش در عراق و سوریه در حال از بین رفتن است. عملیات دوامدار زمینی توسط نیروهای حکومتی عراق و نیروهای ائتلاف در سوریه همراه با حمایت هوایی ائتلاف علیه این گروه جریان دارد. اما در حالی که مقامات عراقی، سوریه و ایران در جنگ علیه داعش اعلام پیروزی می کنند، آمریکا و متحدان آن هشدار می دهند که این جنگ هنوز خاتمه نیافته است. صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنویم.
گروه دولت اسلامی با فرستادن 1 تن از دهشت افغانانش به کلاب شبانه رینا در استانبول که منجر به کشته شدن 39 نفر گردید، اطمینان حاصل کرد که سال 2017 را با خونریزی آغاز می کند. اما تکان ناشی از حملات تروریستی مرگبار یک واقعیت متفاوت در عراق را به تصویر کشید. هاشم عبدالقیوم فرمانده اردوی عراق میگوید که در آن دولت اسلامی با فشار و پیشرفت نیروهای امنیتی در موصل پایتخت خلافت خودخواندهشان آماده فرار شد.
دشمن در مقابل ما از هم فرو پاشید. سلاح و تجهیزات خود را ترک کرد و پس از آن که ما به آنها زیانهای سنگین وارد کردیم، فرار کرد.
در همین حال گروه دولت اسلامی با واکنش در سایر نقاط جهان اسلام مواجه شد. تونسی ها در اعتراض به بازگشت شورشیان به جاده ها برآمدند. در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به گروه دولت اسلامی و گروه های مشابه آن هشدار داد که با نابودی مواجه خواهند شد.
ما از توانایی های واقعی که داریم استفاده نکردیم. ما محکوم شده ایم. ما باید از شر داعش خلاص شویم. هیچ گزینه دیگری نداریم.
به عنوان بخشی از تلاش گسترده، ایالات متحده سعی کرد تا نیروهای ضد گروه دولت اسلامی را برای بار نخست فراهم سازد. نیروهای دموکراتیک سوریه با وسایل نقلیه زرهی فشارهای تازه را علیه رقب پایتخت خودخوانده گروه تروریستی آغاز کردند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان بازدیدش از بغداد گفت که
ما قصد داریم در کنار اردوی عراق و عراقی هایی که با این دشمن مبارزه می کنند همچنان بایستیم.
با این حال دولت اسلامی با فشار بیشتری در عراق و سوریه روبرو بود و نفوذ آن در جای دیگر احساس می شد. در ماه فوریه فردی که طرفدار گروه دولت اسلامی بود با استعمال سلاح بر نگهبانان خارج از میوزیم پاریس حمله کرد و گروه دهشت افغان مسئولیت حمله به پام سندی را به عهده گرفته و ده ها کشته در اسکندریه مصر به جا گذاشت. گروه داعش همچنان آماده فعالیت در پاکستان و افغانستان شده و ادعای حمله تروریستی به یک شفاخانه در کابل را نموده که بیش از 30 نفر در آن کشته شد. ایالات متحده آمریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای را در یک مجتمع بزرگ و یک تونلی که پناهگاه گروه داعش در ولایت ننگرهار افغانستان بود پرتاب کرد. جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید
اجازه دهید روشن سازم که ما به مأموریت خود در مبارزه برای نابود ساختن گروه داعش در سال 2017 در کنار همتایان افغان ما کاهش نبخشیده ایم.
در ماه جولای خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی متزلزل شد. حیدر علی‌بادی وزیر امور خارجه عراق پس از چندین ماه مبارزه موصل شهر مرکزی عراق را آزاد اعلام کرد. 3 ماه بعد شادی و شعف در رقه که شورشیان را از سرزمین های خلافت خود ساختهشان در سوریه فرار دادند. حتی هنگامی که گروه دولت اسلامی سرزمین های تحت کنترل و مبارزان خود را از دست داد، دسترسی جهانی آنها در حملات به استاکهولم، پاریس، بارسلونا و نیویورک احساس شد.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا برای امروز در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم. تا چند لحظه دیگر همکاران ما از رادیو آزادی در خدمتتان خواهند بود. روزتان خوش، خدا نگهدار.